أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون در باب پنجمی از ابواب ربا چند روایت بود که راویان سوالات خاصی درباره ربا و کیفیت پرداخت مال ربوی مطرح کردن، همون مطالب به صورت فروع به کتاب‌های فقهی راه پیدا کرده، اگر نه نظم طبیعی اقتضا می‌کرد که وقتی وارد مسئله ربا شدن، ربا را معنا بکنن، حکمش بگن، اقسامش بگن و فروعات متعرب اقسام را بگن. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه چند تا فرع را مثل صاحب جواهر و سایر فقها از همین روایات باب پنج استنباط کردن و استخراج کردن و ذکر کردن. پنج مطلب تا کنون ازشون گذشت که مطلب اول تام بود و اون مطالب چهارگانه و فروع چهارگانه همه مورد نقد بود و هیچ کدوم تام نبود. بعد ایشون به اصالت و صحه تمسک کردن که یه مقداری بود درباره قاعده اصالت و صحه بحث بشه. فرع دیگری که ایشون مطرح کردن این است، این فرع رو بازگو کنیم تا درباره اصالت و صحه مطرح بشه. اون فرعی که ایشون مطرح میکنن که حالا یا مطلب ششم است یا مطلب پنجم، این است که اگر وارث میداند که این مورثش ربا گرفته و به نحو حیله شرعی هم نبود، که به جاهل هم نبود و عین ربوی هم در مالش موجود بود و الان نمیداند که این مال ربوی که عینش در مالش موجود بود به صاحبش داده یا نداده، اصلاح کرده یا نکرده، ولی فعلا اون مال در بین ترکه نیست، اون مال نیست. چون اگر اون مال باشد، اگر عینش موجود باشد که فتوا دادن باید به صاحبش برگرده، اگر مخلوط به حرام باشه که با تخمیس بشه، ولی اون مال یقینا موجود نیست و این شخص این مال رو میشناخت و میدانست ولی الان اون مال وجود ندارد. منتها شکش در این است که آیا این رو به صاحبش داد، با صاحبش مصالحه کرد یا نه خودش مصرف کرد. چون مال حرام در مال او بود و این مال حرام ذمه او را مشغول کرد که باید به صاحبش برگرداند و فعلا اون مال نیست، ما استصحاب اشتغال ذمه میکنیم. یعنی میگوییم این مال رو که گرفته در بین اموالش بود، ذمه او مشغول بود که این مال رو به صاحبش بدهد و فعلا اون مال وجود ندارد. ما نمیدونیم خودش مصرف کرده یا به صاحبش داده یا به دیگری. اگر به صاحبش داده بود که ذمه او تبرئه شده بود، اگر خودش مصرف کرد یا به دیگری داد، ذمه او همچنان مشغول است. اینجا استصحاب اشتغال ذمه هست که قبل از تلف شدن این عین ذمه او مشغول بود، الان کماکان. وقتی ذمه او مشغول باشد، حالا چون او مرده، مال که به ذمه تعلق گرفت هم معجل می شود حال، هم اون چه که در ذمه بود به عین تعلق می گیرد. اگر کسی مدیون دیگری باشد، با مرگ این دوتا حادثه اتفاق می افتد. یعنی که اگر مدیون کسی بود که باید بعد از یک مدتی این دین را ادا کند، به مجرد مرگ این دین معجل و مدتدار حال می شود و این دینی که در ذمه بود به این تعلق می گیرد که ورثه باید این دین را بپردازند و ثلث را اگر تسلیس کرده بود بپردازند، بعد بقیه رو به عنوان میراث تقسیم کنن. این معنا قبل از مرگ در ذمه او بود. ما نمیدانیم که ذمهش تبرئه شد یا نه. اشتغال ذمه ثابت میشه. وقتی اشتغال ذمه ثابت شد، اثر شرعیش این دیگه اثر عقلی نیست، اثر شرعیش این است که از ذمه به عین منتقل میشه. دیگه اثر عقلی اگر بود میگفتن که اصل مثبت لوازم عقلی نیست، ولی اثر شرعی است، از ذمه به عین منتقل میشه و عین درگیر است، ورثه باید این عین رو تطهیر کنند بعد به ارث ببرند. این فرعی است که ایشون فرمودند، سایر فقها فرمودند این هم درست است. لکن این تثلیثی که قبلا مطرح بود حالا هم مطرح است که حقوقی که به عهده انسان است یا متوجه شخص انسان می شود یا احتمال توجه است، این سه قسمه. یه وقت از حق منحصرا در ذمه تعلق می گیرد، مثل آدم کسی چیزی رو وام گرفته، بدهکار است یا نسیه خریده، این حق مستقیما در خود ذمه است. یه وقت از حق به عین تعلق گرفته لکن ذمه درگیر است، مثل حق الرهانه. اگر کسی بدهکار بود و منزل خود، زمین خود و فرش خود را گرو گذاشت، حق الرهانه مرتهن به عین مرهونه تعلق میگیرد ولی ذمه راهن درگیر است. اینطور نیست که این حق متعلق به عین باشد و ذمه هیچ مسئولیتی نداشته باشد. پس حق، حق الرهانه و مانند آن متعلق به عین است و ذمه بدهکار تعلق دارد به عین. قسم سوم، حق است متعلق به عین، هیچ ارتباطی به ذمه ندارد، نظیر حق الجنایه که سابق مطرح بود. اگر عبدی جنایت کرد قصاصی باید بشه، دست کسی پای کسی رو آسیب رسوند، حالا باید دستش یا پاش بر اساس قصاص طرف قصاص بشه. این حتی در قصاص اساس کل، این حق الجنایه به خود عبد تعلق میگیرد بدون اینکه ذمه مولا درگیر باشد. لذا بین این دو قسم فرق است. قسم اول که به ذمه تعلق گرفته بود، این که قابل نقل انتقال نیست، اونی که به ذمه هست هست. اما قسم دوم که به عین تعلق گرفته ولی ذمه درگیر است، اگر اون راهن چون خود عین مرهونه ملک راهن است، از ملک به در نرفته، مدت تعلق نیست، اگر راهن بخواهد این ملک را به دیگری منتقل کند، الا و لابد باید مرتهن اجازه بده. بدون اجازه مرتهن این قابل نقل انتقال نیست، چون این ملک باید تلق باشه، این تلق نیست، بسته است. ولی در جریان حق الجنایه اینطور نیست. اون وقتی که نظام بردهداری متاسفان روا داشت، این شخص، این عبد اگر جنایتی کرد، یا جنایت بکل یا جنایت طرف، این حق الجنایه به خود بدنه عبد تعلق میگیرد، مولای رو میتونه بفروشه، مولایش درگیر نیست. هر جا که این عبد رفت، یدور این حق مدار عبد حیث و مدار، ذمه مولا هیچ اشتغالی ندارد به این کار. این نظیر یه رنگیست رو پوست این عبد، هر جا باشه با او هست. این حق به این عین تعلق گرفته، یدور و معل عینه شما دار، هیچ ارتباطی به ذمه مولا ندارد. حالا یه ترسیمی بود از حق الجنایه در اون نظام برداری. ممکن است یه همچه حقی هم در بعضی از حقوق راه پیدا کند. در جریان حق ربا، این کلن این مال ملکت، تمام ملک برای اون ربا دهنده بیچاره است، مال اوست، منتقل نشد که. و این رباخار یدش ید عادیه و ید غاصبه است. در ید سرقتی، ید غصبی، ید رشوه، ید وقف خوری، همه این ایادی از این قبیل است که این مالک اصلی اوست. این شخص درگیر است، موظف است که به صاحب اصلیش برگردوند. پس ذمه او مشغول است به تعدیه این حق، ولی کل این عین مال دیگری است. در این فرع اخیری که مرحوم سید رضوان الله مطرح کردن که ورثه می دانن این شخص ربا گرفت، با حیله شرعی هم نبود، جاهل هم نبود تا کسی بگوید من جاءه موعظتون فانتهوا له ما سلف، و در ذمه هم نبود، عین خارجی بود، و این عین الان در دست نیست، کلن از بین رفت، حالا یا به صاحبش داد یا مصرف کرد یا به دیگری سپرد. چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، همون اشتغال قبلی رو استصحاب میکنن، یعنی الان ذمه او مشغول است. وقتی ذمه مشغول شد، با مرگ حقی که در ذمه است اگر مؤجل بود حال میشود، و اگر چون که در ذمه است به این تعلق میگیرد. پس این الان درگیر است، ورثه باید این عین رو تطهیر بکنند و بعد بگیرند. این فرفر تام است، منتها احتیاج داشت به این که حقوق متعلق به ذمه و عین مشخص بشه که سه قسم حق است. این در بحث احکام خیارات گذشت که خیار حقی است متعلق به عقد نه به عین. حق متعلق به شیء خارجی سه قسم بود یا دو قسم بود که ذکر شد. تبدل حال نیست، بل این اثر شرعی اوست. ما اگر بقای حق را استصحاب بکنیم، جمعی آثار شرعیش بار است. اثر عقلی نمیشه بار کرد، اما اثر شرعیش بار کرد. اگر چونچه این دین ثابت است، این شخص قبلا بدهکار بود، نمیدونیم داد یا نداد، فلان کماکان تا زمان مرگ این دین بود، ما که نمیدونیم که ذمه‌ش تبرئه کرده یا نه که. پس تا زمان مرگ این دین بود، اگه یقین داشتیم که یقین داریم، اگه نه که استصحاب بکنیم کار یقین بکن. وقتی این دین در ذمه بود، شارع مقدس که حکم فرمود در مرحله بقا که این در ذمه هست و این شخص مرد، فوراً اثر شرعیش همین دوتاست. اگر دین معجل بود که میشه حال، و اگر در ذمه بود که به این تعلق میگرد. این آثار شرعی اوست. اگر اثر عقلی و لوازم عقلی او بود، بله جاره نمیشد. خب چرا الان یقین داریم به این که انسان باید بدلش بده دیگه؟ اگر چون چه مال مردم را تلف کرده، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت. این چنین نیست که من اتلف مال الغیر فهو له غیر زامن، که بلکه فهو له زامن. این شخص این مالی را که از ربا ده گرفت، او رو مصرف کرد، حالا یا خودش مصرف کرد یا به دیگری داد، نمیدونیم. پس ذمه او درگیر بود. چون ذمه او درگیر بود، علال ید ما اخذت حد و تعدی در مال ربا، در مال رشوه، در مال سرقت، در مال غصبی، همه موارد همینطور است. این شخص الان بدهکار است. وقتی مرد، اگر دینش معجل بود که میشه حال، و چون در ذمه بود به این تعلق میگرد. اینا آثار شرعی این است. این شخص وقتی که این را مصرف کرده، چون این موجود نیست، اگر اون مثلیست مثل، قیمیست قیمت، های مطلب مال او تعلق میگرد به موت. نه، موضوع از بین، نه موضوع که بدن میت نبود، که موضوع ذمه میت بود، سجاش محفوظه. بله خب، این اثر شرعی اوست، ما که خودمون منتقل نکردیم، که اینا آثار شرعی اوست. شارع مقدس میفرماد که اگه کسی مدیون بود، قسطی چیزی رو خریده بود، یا مثلا مدتدار خریده بود، نسیه خریده بود، بدهکار بود، همین که مرد، این دوتا اثر شرعی دارد. این اثر عقلی نیست، لازم عقلی نیست. که اگر کسی بدی از دیگری وام گرفت که بعد از یه مدت، بعد از 6 ماه بده، بعد از 2 روز مرد، این دوتا اثر شرعی دارد. یکی این که این اون چی در ذمه او بود، معجل بود، مدت دار بود، فوراً حال می شود. یکی از ذمه به این تعلق می گیرد. اگر جز لوازم عقلی بود، بله استصحاب اون که اصل است، این قدرت ندارد که لوازم عقلی رو بار کنه. اینو اثر شرعی اوست. خود شارع فرمود که اگر مدیون مرد، این دوتا اثر دارد. ما تا لحظه مرگ او این حکم شرع استصحاب کردیم، پس این موجوده دیگه. ذمه که نمیمیره که، ذمه الان نماز قضا و روزه قضا و سایر دیون به میت میدن، ذمه که مردنی نیست، این بدن است که مرد. الان شخصی که مرد بدهکار بود، ذمهش مشغول انسان دهنشه که دوی ذمهش تبره میشه، نماز روزه قضای او که انجام دادن ذمهش تبره میشه، ذمه که مردنی نیست. بنابراین این اثر این حکمی که فرمودن تام است، منتها احتیاج به این تتمه و تصمیم داشت که بازگو شد. مسئله اصالت و صحیح که ایشون در پایان مطلب پنجم یا فرع چهارم ذکر کردن نیاز داشت به یه مقدار توضیحی، همونطوری که مسئله قاعده الاسلام و یجب احتیاج به توضیح داشت، هم محتاج به توضیح است. قواعد فقهی برخی مخصوص خود قاعده حوزه اسلامی است، نظیر قاعده تجاوز، قاعده فراق، قاعده لا تعاد، این گونه از قواعد. خب اینا مربوط به نماز، روزه، امثال ذالک است، یا قاعده که مربوط به دماء سلاس است و امثال ذالک. اینا دیگه قاعده است در حوزه عبادات و مخصوص قاعده الاسلام و یجب و ما قبل هم همینطور است، این دیگه جد قواعد عامه باشه اینطور نیست، شاید در ادیان دیگه هم همین باشه، ولی قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده لا تعاد، این گونه از موارد جز قواعد فقهی است که مخصوص به حوزه دینی و اسلامی است. اما اصالت و صحه، قاعده ید، این گونه از قواعد بین المللی است و اسلام هم این بخش رو امضا کرده، هم مستحضر که اسلام یه بخش منطقی محلی داره، یه بخش منطقی داره، یه بخش بین المللی. بخش محلی و ملی شفه نماز و روزون عبادات است، بخش منطقیش هم همون احکامی است که بین مسلمون ها و اهل کتاب برقرار است، بخش بین و مرارش اینه که بین انسان و انسان برقرار است. این قاعده ید این طوره، اصالت صحه این طوره، قواعد عامه دیگه این طوره، دیون این طوره، وفا این طوره. شاه فرمود با مسلمان معامله بکنی حکم اینه، با اهل کتاب معامله بکنی حکمش اینه، با یک انسانی که هیچ دین و مذهبی ندارد معامله بکنی حکمش اینه. این احکام مشترک است بین محلی و منطقی و بین المللی. اساسه از همین قبیله، قاعده ید از همین قبیله، لزوم وفای به دین از همین قبیله، رد امانت از همین قبیله، خیار معاملات از همین قبیله. اینا اختصاصی به مسلمون ها یا اهل کتاب ندارد، یعنی تو بخش بین المللی اسلام است. یک مسلمان اگر با مسلمان دیگه یا با یا اهل کتاب یا با ملحد معامله بکنه قاعدش همینه. مسئله اصال صحه و امثال ذالک هم همینطوره. بنابراین این از باب اجماع و امثال ذالک نیست، این بنای عقلاست چه در شرق چه در غرب عالم، و ترک این هم باعث اختلال نظام است. خب این همه کارهایی که مردم انجام دادن، ما نمیدونم صحیح است یا نه، اگه نتوانیم اصالت صحه جاری کنیم که سنگ رو سنگ بند نمیاد. این معاملاتی که مردم میکنن، تجارات و اجاره ها و عقودی که میبندن، ازدواج هایی که دارن، طلاق هایی که دارن، ما نمیدونیم اینا که ازدواج کردن صحیح بود یا صحیح نبود، مغفور معاملاتی کردن صحیح بود یا صحیح نبود. اگه اصالت صحه جاری نباشه که اختلال نظام هست. بنابراین این سیره عقلا بود، بنای عقلا بود، اختلال نظام پشتوانه اوست و شارع مقدس هم این رو امضا کرده و مانند اون. مسئله اجماع تعبدی در کار نیست. پس از نظر سند این قاعده اصالت صحه مشکلی ندارد، به جز قواعد بین المللی اسلام هم هست، نه محلی و نه منطقی. حالا چند تا فرعی که مربوط به همین اصالت صحه هست مطرح است، که این صحت منظور صحت اندل فاعل است یا صحت اندل حامل است. این شخصی که میخواد اصالت صحه جاری کند، این معامل را بر اساس صحت ماه و صحیح و اندهون جاری میکند، یا بر اساس ماه و صحیح و اندل فاعل جاری میکند، چکار میکند، یا بر اساس ماه و صحیح و فلواقع. این نزاع خیلی سودمند نیست، برای اینکه معیار اصلی همون صحیح ماه و الواقع است. منتها گاهی ممکن است که اون فاعل و این شخصی که حامل است یک نظر داشته باشن، گاهی ممکنه دو نظر داشته باشن. نظر اون فاعل یا نظر این حامل، اینا به صحت بر نمیگرده، اینا به معرفت صحیح بر میگرده، تشخیص ماه و صحیح بر میگرده، تفسیر معنای صحت بر میگرده. پس هر دو دارن از واقع سخن میگن، و معیار هم از هر دو همون صحیح واقعی است، منتها اون یکی اجتهادن یا تقلیدن صحیح رو جور دیگه میدونه و این یکی که حامل است اجتهادن یا تقلیدن صحیح رو جور دیگه میدونه. پس این نزاع که آیا معیار صحت ما هو الواقع است یا صحت عند الفاعل است یا صحت عند الحامل است، این خیلی جایگاهی ندارد. معیار صحیح ما هو الواقع است، منتها ممکن است در تشخیص صحیح ما هو الواقع بین دو نفر اختلاف باشد و هکذا اجتهادن و تقلیدن. مطلب بعدی آن است که در اصالت صحیح ما باید عنوان فعل رو احراز بکنیم. این شخص یک کاری انجام میدهد، ما نمیدونیم این بیع است، مضاربه است، یا اصلا اجاره است، یا جعاله است، نمیدونیم چه عقدی است، نمیدونیم با عوض است، بی عوض است، یه چیزی یه معامله دارن میکنن. ما اینجا بگیم اصل صحه انشاءالله دارن کنه صحیح انجام میدن، این اصل صحه اینجا جا ندارد که. ما باید عنوان فعل رو احراز بکنیم، بگیم این خرید و فروش که دارن صحیح است، ما چه اثری میتونیم بار بکنیم. بله میگیم اینا مال اختلاس نیست، رد و بدل مال حرام نیست، خب این که اصل صحه نشد. اصل صحه یعنی که کاری که دو قسم است، یک قسمش صحیح است، یک قسمش فاسد، بر اساس زمر امرخه اعلی احسنه یا که تعبیرات دیگری که دین امضا کرده بگو اون قسم صحیحش انجام داد. اما وقتی نمیدونید که او دارد ما خرید و فروش بیع است یا اجاره است یا مزارعه است یا صلح است، چیزی شما میتونید بگید اصل را سبار کنید؟ پس عنوان فعل باید احراز بشه. البته مفرع بعدی، مطلب بعدی آن است که بین اصال و صحه با قاعده تجاوز و قاعده فراق یه تفاوتی هست. درست است که قاعده تجاوز و قاعده فراق در حوزه اسلامی است و اصال و صحه یه قاعده بین المللی است، اما در همون حوزه اسلامی هم اصال و صحه جاهای جاری است، هم قاعده تجاوز هم قاعده فراق. تو اصول مستحضرید که یه مقدار بحث ناظر بین است که قاعده تجاوز و قاعده فراق یکیست یا دوتا. علی ای حال اگر گفتیم اینا با هم فرق میکنن، قاعده تجاوز و قاعده فراق با قاعده اصل و صحه فرقشون چیه؟ گفتن قاعده تجاوز مال اثنای عمله، قاعده فراق مال پایان عمله. ببینیم اصالت صحه با قاعده تجاوز و قاعده فراق فرقشون چی؟ البته اون فرقی که گفتن درست نیست، اینطوری که قاعده تجاوز مخصوص اثنا باشه، قاعده فراق مربوط به آخر عمل باشه، اینطور نیست. ما باید احراز بکنیم که اینا دارن چه کار انجام میدن. یک، هنوز کار را انجام نداده، دارن گفتگو میکنن یا در اثنای معامله، اینجا جا برای اصل صحه نیست. اصل صحه اینه که کاری که انجام دادن از او فارغ شدن، ما نمیدونیم صحیحا انجام دادن یا فاسدن، برابر این قاعده باید بگیم صحیحا انجام دادن، آثار صحت هم بار بکنیم. و در اثنا قبل از عمل هم دارن گفتگو میکنن یا در اثنای عمل هنوز معامله تمام نشده، ما اصل صحه جاری بکنیم. از این جهت بیشباهت با قاعده فراغ نیست. قاعده فراغ بعد از تمام شدن عمل است، منتها درباره نماز، روزه، امثال ذالک است. روز نمازی رو خونده، نمیدونه صحیح خونده یا نه، بله صحیح بوده، این شک بعد از عمل که میگن معتبر نیست، این همون قاعده فراغ است. لکن همین قاعده که به نام قاعده تجاوز مطرح است، در اثنای عمل هم جاری است. یعنی کسی حمد و سرور خونده، حالا میخواد بره رکوع، نمیدونه این حمد و سرور صحیح خونده یا صحیح نخونده، خب از قاعده تجاوز جاری است. میگه شما که خوندی، بعد از اینکه خوندن شک کردی که درست خوندی یا نخوندی، خب عیب نداره، بگو صحیح است. یه وقت هست که در حال ایستادن نمیدونه که سوره رو خونده یا نخونده، این قبل از فراغ است، قبل از تجاوز است، شک در محل است، باید بخونه. اما الان یقین داره خونده، نمیدونه که درست خونده یا درست نخونده. خب این دیگه بر اساس اینکه تجاوز کردی از خود عمل، فارغ شدی از او عمل، دیگه دلیل نداره که شما دوباره برگردی. پس اگه شک در کانه تامه باشه، چون شک در محل است باید بیاره. شک اگر در کانه ناقصه باشه، بعضی که یقینا خونده شک بکنه صحیح خونده یا نخونده، دیگه لازم نیست بخونه. که حالا یه وقت احتیاط بکنه مطلب دیگه است. فرق دیگری که ممکن در جریان باشه اینه که در جریان هنوز این فرق تمام نشده، در قاعده تجاوز با قاعده اصالت و صحه فرقشون اینه. ممکن است که در قاعده تجاوز بگن که فراغ از عمل کافی نیست، دخول در جزء بعدی دخیل است. یعنی اگر کسی حمد و سرور خونده، نمیدونه صحیح خونده یا نخونده، ولی از حمد و سرور فارغ شد ولی تجاوز نکرده، هنوز حمد تو محل هست، هنوز وارد رکوع نشده، اینجا اگر چون چه شک داره در صحت سوره، شاید بگن که دوباره بخونه، حالا یا بالقوه یا بالاحتیاط لازم بخونه. برای اینکه درست است که به حسب ظاهر حمد و سرور خونده ولی از محل نگذشته، و تجاوز از محل به دخول در جزء دیگر است، لذا اونجا گفتم باید در جزء دیگر داخل بشه. اما اگر ما اثارات صحه را در این گونه از موارد جاری کردیم، دخول در غیر شرط نیست. اگر گفتیم اثارات صحه در اعمال مرکب همونطوری که بعد از فراغ از عمل جاری است، در اثناء عمل هم بعد از فراغ از هر جز جاری است، اگر توانستیم این رو در همه موارد جاری بکنیم، دیگر دخول در غیر لازم نیست، صرف فراغ از عمل کافی است. البته اونجا هم در قاعده تجاوز هم طوری است که همگی اینطور فتوا بدن که الا ولابد باید داخل در غیر بشی. در بعض تعبیرات روایی هم این هست که اگر از اون تجاوز کردی و دخلت فی غیری، یه همچه تعبیری دارد. برابر اون تعبیر البته ممکنه کسی بگوید که صرف تجاوز از اون جز کافی نیست، دخول در غیر شرط است. ولی اگر ما اصالت صحه را یه قاعده سیالی دونستیم، در عبادات و امثال عبادات هم جاری بود، اصالت صحه همون طوری که فراغ کل را شامل میشه، یعنی بعد از تمام عمل شامل میشود، شامل اجزا هم میشود به صرف تجاوز از او، نه دخول در جز دیگه. مثلا این شخص موجب ایجابش خونده، نمیدونم درست خونده یا نه، اصالت صحه جاری است ولو هنوز قابل شروع نکرده به گفتن، یا بعضی از قیودی را که موجب باید میگفت گفته، وارد قید بعدی نشده، نمیدونم این که قید گفته درست گفته یا نه، اصالت صحه جاری است. پس بنابراین اگر اصالت صحه یعنی منتها حالا این دقائق تو اون اصال صحهی که بین المللی شد خیلی مصرح نباشه، اونا معمولا مال بعد الفراغ میگن، کاری که دیگری کرده نمیدونم صحیح است یا نه، صحیحا انجام میگن بر صحت بکنیم. اما حالا در اثناء عمل این جزئی که انجام داد، آیا این جز صحیح بود یا نبود، نظیر قاعده تجاوز یا نظیر قاعده فراغ که در عبادات هست، در معاملات و امثال ذلک هم باشه یا نباشه، این نیازی به فحص دارد، چون یه قاعده لبی است و در قاعده لبی اطلاق و یا عموم و امثال ذلک ندارد و قدر متیقن گیری است. اینجاش گفتن که بعد الفراغ عن العمل است. اگر دلیل لفظی بود ممکن بود ما به عمومش یا اطلاقش تمسک بکنیم، اما چون دلیل لفظی نیست شاید نتوانیم. اما قاعده فراغ دلیل لفظی داره، قاعده تجاوز دلیل لفظی داره، میشه به اطلاعش تمسک کرد. در بعضی موارد ممکن است که دخل تفی غیره هیچون داره این قید باشه که صرف فراغ از قبل کافی نیست، دخول در غیر لازم. و از طرف یا ممکنه برخی ادعای انصراف بکنن، ولی به علا ای حالین اگر اصالت صحه شامل این گونه از موارد بشه، دخول در غیر لازم نیست. والحمد لله رب العالمين.